2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. دولت دانمارک سفیرش را از تهران فرا خواند. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی 41% کاهش یافت. و یک هلیکوپتر ارتش افغانستان حامل برخی مقام‌های نظامی و محلی سقوط کرد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. وزیر خارجه دانمارک شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که به دنبال ناکام گذاشتن طرح وزارت اطلاعات ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فرا خوانده است. اندرس ساموئلسون در یک نشست خبری گفت که کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند. در همین ارتباط سمیرا قرایی همکارم که جزئیات مربوط به این خبر رو دنبال کرده در استودیو حضور داره، تا نگاهی داشته باشیم با سمیرا موشکافانه‌تر به این خبر. سمیرا، برای ما بگو که چه اتفاقی افتاده دقیقاً تا این لحظه و چه اطلاعاتی منتشر شده یا در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و چه اطلاعاتی رو تو به دست آوردی از طریق گفتگو با افراد درگیر در این مسئله؟
محمد، وزیر خارجه دانمارک آقای آندرس ساموئلسون عصر سه‌شنبه دیروز اومد این خبر رو اعلام کرد. گفتش که طرح وزارت اطلاعات ایران برای انجام یک حمله در این کشور ناکام مونده. در پی اتفاق سفیر تهران رو فرا خوندند و آقای ساموئلسون به صراحت اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی پشت این حمله قرار داره و قرار بود که سفیر ایران به وزارت خارجه بره، پاره توضیحات بده و اونطور که وزیر خارجه دانمارک گفته است، این کشور به هیچ عنوان نمیپذیره که افرادی مربوط به وزارت اطلاعات ایران بخوان بیان در خاک دانمارک حمله ای رو برنامه‌ریزی بکنن، توطئه رو انجام بدن و برای این کشور غیر قابل قبول هست این اتفاق و دانمارک تصمیم داره که در این رابطه با باقی شرکای اروپاییش مشورت بکنه، گام‌های بعدی رو برداره در قبال ایران. البته اشاره نکرده است که قرار هست اقدامات بعدی دانمارک در این رابطه چه باشه. بعدتر خبر اومد که مرتضی مرادیان سفیر ایران در کوپنهاگ احضار شده. خیلی شفاف به او گفته شده که این مسئله تا چند اندازه برای دانمارک مهم هست و ایران باید مسئولیت قبول کنه و دست از این انجام برنامه ریزی این حملات برداره. بجز وزیر خارجه دانمارک، نخست وزیر دانمارک هم در این رابطه صحبت کرد، لارس لوک راسموسن. همچنین رئیس سرویس امنیتی دانمارک هم اون هم در این رابطه صحبت کرد. آقای اندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، جزئیات بیشتری داد. گفتش که این کسی که دستگیر کردن گذرنامه نروژی داره، این کارو داشته در خاک دانمارک انجام میداده. این کار چی بوده؟ این که بخواد حمله کنه به یکی از حالا خانه یکی از اعضای جنبش الاهوازیه. این
ولی مشخص نکردن اسم اون فرد یا اون
توی خبرگزاری ها اون چیزی که اومده در بیانیه امور خارجه هیچ اشاره به هویت اون فردی که قرار بوده مورد سوء قصد قرار بگیره نشده. اما در صحبتی که من با آقای توستری داشتم از اعضای جنبش الاهوازیه هست، آقای توستری، ایشون میگه که این سوء قصد قرار بوده به جان حبیب جبار، رهبر جنبش الاهوازی انجام بشه. من این گفتگو رو انجام دادم، ساعت دیگه پخش خواهد شد، اونجا جزئیات بیشتری شنوندگان ما خواهند شنید. گفتن روز 21 اکتبر.
آقای توستر خودشون در دانمارک هستن،
خود ایشون هم دانمارک هستن. ببینید، اکثر اعضای جنبش الاهواز در دانمارک هستن. بعد از اون ماجرایی که اون برای رژه نظامی ایران پیش اومد در اهواز، ایران سفیر دانمارک رو فرا خواند، سفیر هلند و دانمارک رو فرا خوند و گفت که اعضای جنبش الاهوازی در این دو کشور بیش از بقیه کشورها فعالیت دارند و شما باید بتونید این اعضا رو کنترل بکنید. این اتفاق در اون زمانی افتاد که اون حمله به اهواز صورت گرفت و حالا در خاک دانمارک، کشور دانمارک مدعیه که چنین سوء قصدی.
ولی تو صحبتایی که شده از طرف مقام های دانمارک هیچ اشاره‌ای شده به اون قضیه، یعنی همین قضیه‌ای که تو اشاره کردی؟
نه نه، ببینید، این صحبتایی هستش که یعقوب توستری که خودش رو سخنگوی جنبش عربی الاهواز معرفی میکنه کرده. نام حبیب جبار رو آقای توستری داره مطرح میکنه، رسانه‌های دانمارک این نام رو مطرح نکردند. اون چیزی که جزئیاتی که از این پلات، از این برنامه ارائه شده رو رئیس سرویس امنیت دانمارک ارائه کرده، گفته که 10 روز پیش یک شهروند نروژی ایرانی تبار رو بازداشت کردند، تفهیم اتهام شده، البته اتهاماتش رو قبول نکرده، قرار است 8 نوامبر یعنی 8 روز دیگه در دادگاه حاضر بشه راجع به اقداماتش صحبت بکنه. این طور هستش که در یک جزیره، یعنی داستان از این قراره که یک جزیره هست به اسم جزیره رینگت در دانمارک، با یک خودروی دزدی در این جزیره از خانه یکی از اعضای جنبش الاهواز داشته عکاسی می‌شده. وقتی پلیس متوجه این خودروی دزدیده شده میشه، اصلا کل این جزیره رینگت رو می‌بنده، عبور و مرور رو غیر ممکن می‌کنه تا بتونه متوجه بشه که چه اتفاقی در جریانه، چرا یک خودروی دزدیده شده در نزدیکی خانه یکی از مخالفان جمهوری اسلامی پارکه. یعنی داستان از اینجا شروع میشه و بعد حالا دانمارک به صراحت میگه که وزارت اطلاعات پشتشه و تصمیم داشته که یکی از اعضای جنبش الاهواز رو از بین ببره. ایران هنوز واکنشی ما ازش نداشتیم. از طرف آمریکا واکنش داشتیم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا واکنش نشون داده، گفته که نزدیک به 40 ساله که اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده و از متحدان و شرکای آمریکا خواسته که با ایران مقابله کنند بر سر این داستان. حالا محمد، اگر که جزئیات بیشتری منتشر بشه، واکنش های ایران بیاد یا اخبار بیشتری ما راجع به هویت فرد دستگیر شده داشته باشیم، حتما در اختیار شنوندگان قرار میدیم.
سپاسگزارم سمیرا قرایی که نگاهی داشت به در اصل خبری که منتشر شده در خصوص اینکه نخست وزیر دانمارک به تلاش ایران برای انجام ترور در این کشور واکنش تند نشون داده. نخست وزیر دانمارک روز سه‌شنبه به اخبار مربوط به تلاش ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور واکنش نشون داده و گفته که این موضوع رو در اتحادیه اروپا مطرح میکنه. اگر که اخبار دیگه‌ای در این خصوص منتشر بشه، قطعا سمیرا به استودیو میاد تا ما رو در جریانش قرار بده. احتمالاً واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو هم در جریانتون قرار میدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک خبر به آگاهیتون میرسونم و پس از اون میریم سراغ گزارش‌های بیشتر. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 32 ماه اخیر رسید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که کل صادرات نفت ایران به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه سپتامبر روزانه 1,130,000 بشکه بود که کمترین میزان در 2.5 سال اخیر است و حدود 41% نسبت به سال گذشته در همین ماه کاهش نشان می‌دهد. این خبرگزاری با اشاره به صفر شدن واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه سپتامبر همچنین گزارش داده است که واردات نفت چین از ایران هم نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 41% کاهش یافته است. کمتر از یک هفته دیگر دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود که در آن صنعت نفت ایران هدف قرار گرفته است. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است از 14 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند. در آستانه آغاز موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بحث بر سر چگونگی آغاز به کار کانال یا شبکه مالی وعده داده شده اروپا برای ادامه همکاری تجاری یا همون سازوکار ویژه که صحبت ازش شده اینور اونور تجاری و اقتصادی با ایران بالا گرفته و هنوز گویا به نتیجه خاصی هم نرسیده. اما آرش حسنی‌ها اینجاست تا بیشتر در این باره بشنویم مشکلات بر سر راه اندازی و گشایش این شبکه مالی آرش دقیقاً چیه؟
محمد، تا پیش از این گفته میشد، یعنی به نقل از روزنامه فاینانشال تایمز که دیپلمات‌های اروپایی با این روزنامه صحبت کرده بودند، گفته شده بود که به این سازوکار مالی یا کانال مالی که وعده اون در چند ماه پیش در جریان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل خانم موگرینی اونجا بیانیه‌ای رو خوند که حاصل رایزنی‌ها با وزرای خارجه آلمان، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه بود، که از راه‌اندازی کانال ویژه‌ای صحبت شد که سازوکار مالی رو اونجا پیش‌بینی می‌کرد برای اینکه ارتباط تجاری و اقتصادی ایران و اروپا پس از اعمال تحریم‌ها باقی بمونه. بعد از اون روزنامه‌ها گفته بودند که حتی اگر این سازوکار به طور عملی و اجرایی راه اندازی نشه، به طور سمبولیک و نمادین تا پیش از آغاز ضرب العجل تحریم ها، یعنی همون 13 آبان ماه، خبر بازگشایی این کانال منتشر خواهد شد، اما برای راه اندازی عملیاتی، یعنی اینکه واقعا اتفاق مالی و مبادله شکل بگیره، باید تا اوایل زمستون صبر بکنیم. اما حالا مشکلات جدیدی ظاهرا پیدا شده. یکی از مشکلات محل این به اصطلاح اداره‌ای که یا اتاقی یا ساختمانی که بخواد این اتفاقا در اون رقم بخوره در اتحادیه اروپا است. ظاهرا هیچ کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا تمایلی ندارند که میزبان این کانال ویژه یا این سازوکار ویژه باشند، از زیرساخت‌های ارتباطیشون، اینترنتیشون و بانکیشون کمک بگیرن برای اینکه این اتفاق رقم بخوره. احتمالاً اونها نگران این هستند که مشمول مجازات‌ها یا تنبیه‌های ایالات متحده قرار بگیرند، و الان این مشکل جدیدی است که خب دفتر این کانال کجا باشه و چگونه عمل بکنه و با استفاده از مثلا شبکه اینترنت کدام کشور اروپایی، از
امکاناتی که امکانات لوجستیکی که وجود داره
کدام کشور استفاده بکنه. در مقابل هم یک بحث، یعنی بحران دفترها، یک بحران دفتر هم در تهران وجود داره و اون این هست که بر سر راه اندازی دفتری که نمایندگی بکنه اتحادیه اروپا رو در تهران، در فضای سیاست داخلی ایران گروه‌های سیاسی مثل خیلی از موارد دیگه FATF و از سایر به دو گروه کاملا
اصولگرایان میشه گفت که بله، مخالف این قضیه هستن و حتی آقای نقبی حسینی بله، هم گفته بود که احتمال میده که چیزی شبیه سفارت سابق
یعنی
آمریکا،
یعنی در واقع باز هم اونجا راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا هم به محل رقابت سیاست داخلی تبدیل شده. اونهایی که مدافع گفتگو و رایزنی و مذاکره هستن میگن این خیلی اتفاق خوبیه، کمک میکنه به حفظ توسعه روابط ایران و اروپا، و در مقابل اصولگرایان تندرو و مخالفان تمام اقدامات پیشین و برجام و مذاکرات و اینها اینجا هم میگن که ممکنه که به تعبیر اونها محل لانه جاسوسی بشه، فتنه‌گرا رفت آمد بکنن
برای سفارت سابق آمریکا
بله، و خلاصه که این داستان اونجا هم در تهران هم برقرار.
ولی بد نیست این قضیه رو بهش اشاره بکنیم با توجه به اینکه به هر حال این یک سازوکار ویژه است و با توجه به مشکلات بانکی که ایران داره در مراودات بانکیش با بانک‌های بین‌المللی، دقیقاً بگیم که چجوری قراره اصلا این سازوکار کار بکنه.
محمد، این سوال خوبیه و پاسخ کوتاه و بلندی داره. پاسخ کوتاهش این هست که واقعا جزئیات زیادی منتشر نشده و عم داشتند از این که جزئیات زیادی از این سازوکار اعلام نشه، برای اینکه اصلا این اقدام برای این هست که بتونن تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو دور بزنن، و از این بابت واهمه داشتن که اگر تمام جزئیات گفته بشه و تمام ریزکاری‌های چگونگی کارکرد این کانال گفته بشه، خب آمریکا هم اقداماتی بکنه که این اقدام بی اثر بشه. اما در کل میتونیم بفهمیم و تا حالا این منتشر شده که این صندوق یا این کانال یک سازوکاری رو داره به این شکل که یک صندوقی تشکیل میشه و یک شبکه مالی تشکیل میشه. ایران مثلا نفت خودش رو صادر میکنه به یک شرکت اسپانیایی که اونجا به مصرف پالایشگاهی در اسپانیا برسه. پولی از بابت این فروش نفت به ایران داده نمیشه، بلکه اون پول به این صندوق واریز
میشه
و ذخیره میشه اینجا برای خریدارانی از ایران که کالای دیگری رو مثلا از یک صنعتگر آلمانی میخرن.
بعد مشخص است این پول به چه، مثلا به صورت مثلا دلاره، به صورت
نه حتما دلار نیست، و چون طرف حساب اتحادیه اروپا است، ارز اروپایی یعنی یورو محله، چون یکی از مواردی که اصلا ایران و سایر کشورهایی که میخوان کمک بکنن که ایران بعد از برجام هم بتونه روابط اقتصادی تجاری داشته باشه، این هست که پرهیز بکنن از مبادلات با دلار، برای اینکه مبادلات دلار یوترن مبادلات دلاری در اتاق پایاپای بانکی در نیویورک است و آمریکا تسلط 100% بر مبادلات دلاری داره، اما سایر ارزها رو این تسلط رو نداره. حتما ارزی که مورد نظر هست یوروست، اما
یا پول ملی کشورها،
چون اتحادیه اروپا طرف حساب هست، ارز اروپایی میتونیم حدس بزنیم که ارز غالب باشه، مگر حالا کشورهای کوچک اروپایی که اونها هم میتونن یورو بگیرن و بعد به ارزهای کشورهای خودشون تبدیل بکنن. به هر حال در این سازوکاری که تا حالا ما میدونیم تا اینجای کار این هست که هیچ پولی بین ایران و اروپایی ها مبادله نمیشه. اون پول که از محل صادرات نفت ایران هست در این صندوق ذخیره میشه برای خریدارانی که ماشینالات یا دیگر نیازهای خودشون رو از دیگر فروشندگان و صنعتگران اروپایی تامین میکنن.
بارها شنیدیم به هر حال این بر اون ورس که صحبت شده، این یکی از مشوق‌های اتحادیه اروپا است برای اینکه ایران همچنان در برجام باقی بمونه با توجه به اینکه آمریکا از برجام خارج شده و تحریم‌ها بازگشتند و از 14 آبان ما هم همونطوری که اشاره کردیم تحریم‌های نفتی برمیگرده. فکر می‌کنی که تا چند اندازه، یعنی گفته شده که تا چند اندازه این کانال، این شبکه، این سازوکار میتونه کارآمد باشه و واقعاً تقویت کنه ماندگاری ایران رو در برجام؟
محمد، به عوامل بسیار زیادی بستگی داره. جدیت آمریکا در اعمال تحریم ها، رفتار ایران پس از اعمال تحریم ها و میزان همکاریش با اروپا، میزان جدیت اروپایی ها برای این که چقدر میارزه براشون که این رابطه تجاری و اقتصادی رو حفظ بکنن، و به هر حال هر سازوکاری که پیش بینی بشه برای دور زدن اون تحریم هایی که آمریکا تمایلی نداره که دور زده بشه، مقاومت های از اون طرف داره و احتمالاً اگر به صرف برای طرف های ایرانی و اروپایی، تلاش های بیشتری برای این که اتفاقات رقم بخوره و پیش بره. باید واقعا منتظر موند و دید.
آرش حسنیا بود، خبرنگار اقتصادی، که نگاهی داشت به بحث بر سر چگونگی آغاز به کار سازوکار ویژه وعده داده شده اتحادیه اروپا برای ادامه همکاری تجاری اقتصادی با ایران. اگر در این باره نظری دارید میتونید نظر خودتون رو به شناسه ما در تلگرام @فرداگرام به صورت کتبی و شفاهی بسپارید. اجازه بدید که شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا در این لحظه و در این میون باشیم.
به نظر من مقابله با تحریم‌ها اگر هم تا حدی ممکن باشه، مشکل تحریم رو حل نمی‌کنه برای ایران. من فکر میکنم که اشتباهه که ایران رو تحریم میکنن به این شدت، بخواد اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرج و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چندگاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
خواستم بگم که یعنی مطمئنم هر حکومتی تو ایران باشه، آمریکا باز با بهانه‌های مختلف ایران را تحریم خواهد کرد.
پدران ما انقلاب کردند برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردند و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است، نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارت‌ها هست، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر هست، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو می کند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
میگم اینا از قبرم میترسه. خب آقای کوروش چند ساله که مرده؟ 2500 سال پیش زنده بوده، حالا چند ساله که مرده؟ میان جلو مردم میگیرن که اونجا اجتماع نکنن. خب برای چه؟ خب ما کوروش چه به شما کرده که ازش میترسین؟ نقدر آقای روحانی بیا به وجدان قسم، بیا راحت مردم راحت بده استعفا بده یا میترسیدم اینا مردم اصلا کار نذار. اول گفتی که دلار از 4200 نمیده بالاتر بره، حالا دلار چنده؟ بیا خودت نگاه بکن، انصافا رای بده یا یه رفراندوم بذاری ببینم چقدر رای میاره جمهوری اسلامی. چرا شما از مردم میترسین؟
شنونده تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بودید در خصوص مسائل مختلف درباره تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و بازگشت اون، همچنین درباره تحریم‌هایی که موج دومش از 14 آبان ماه آغاز میشه صحبت کردیم. شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی هم اعلام کرده که قرارداد 521 میلیون دلاری ساخت مجتمع پتروشیمی با ایران رو لغو کرده. در همین باره از حمید فاطمی بشنویم.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه 7 آبان ماه گزارش داد که شرکت مهندسی و سازندگی هیوندای کره جنوبی علت لغو قرارداد 521 میلیون دلاری با ایران را عدم توانایی طرف ایرانی برای تأمین هزینه‌های پروژه پتروشیمی به خاطر تحریم‌های آمریکا عنوان کرده است. این گزارش میگوید پیش شرط قرارداد تأمین مالی پروژه بود که طرف ایرانی نتوانست به تعهدات مالی خود به خاطر برخی مسائل از جمله تحریم‌های آمریکا عمل کند. این گزارش اشاره‌ای به نام پروژه نکرده است. اما اسفندماه سال 95 خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت ایران گزارش داده بود که شرکت هیوندای قراردادی به مبلغ 3 میلیارد یورو برای توسعه فاز دوم پتروپالایش کنگان با شرکت سرمایه گذاری اهداف ایران امضا کرده است. در سایت رسمی پتروشیمی کنگان میزان رشد این پروژه حدود 5% اعلام شده است. گروه هیوندای زیر مجموعه های مختلفی دارد که از خودروسازی تا پتروشیمی، نفت، ساخت و ساز، برق و غیره را در بر می گیرد. شرکت مهندسی هیوندای در سایت رسمی خود در ماه می سال 2016 از عقد قراردادهایی برای توسعه فاز 12 پارس جنوبی و 3 نیروگاه برق خبر داده بود، اما اشاره‌ای به مجتمع پتروشیمی نکرده بود. بخش خودروسازی هیوندای نیز بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. در تحول دیگر، به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین پیرمؤذن عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفته است که چین از تعهدات خود برای تأمین قطعات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز ایران شانه خالی می‌کند. حسین پیرمؤذن گفت دولت چین برخلاف صحبت‌های سیاسی خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است. این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید متأسفانه خبرهای خوبی این روزها در خصوص مباحث بانکی بین دو کشور به گوش نمی‌رسد و در توضیح می‌افزاید پیشنهاد چینی‌ها این است که بانک‌های درجه 2 و 3 جایگزین مراودات بانکی فعلی بین دو کشور شوند. به گفته حسین پیرمؤذن، اغلب واحدهای تولیدی در ایران در سال‌های گذشته به خاطر تحریم‌ها بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات و فناوری خود را از چین وارد کردند و امروز وابسته به این کشور هستند. و از طرف دیگر، همچنان به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران و چین، تحریم بانکی باعث شده که حوالجات اکثر واحدهای تولیدی برای خرید قطعه و مواد اولیه از چین با مشکل روبرو شود. مرحله اول تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام از مرداد ماه گذشته شروع شد و عمدتاً دلار و طلا را در بر می‌گیرد. مرحله دوم این تحریم‌ها که نفت و بیمه و کشتیرانی و بانک مرکزی ایران از جمله آنهاست، از 14 آبان اجرایی خواهد شد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. به ورزش ایران سری میزنیم. رسول خادم که اسفند سال 96 از سمت خود کناره‌گیری کرده بود، حال با پایان مسابقات جهانی در بوداپست مجارستان بار دیگر از مسئولیت خود استعفا کرد. مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی، هم اکنون از دانمارک با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به استعفای آقای خادم. آقای رستم‌پور، پیش از هر چیز به نامه آقای خادم که نگاه میکنیم، یک جمله ای رو نوشتن. ایشون گفتن که اهل وادادن و قهر و آشتی نیستم، اما افکار قناس من دارد برای کشتی هزینه ساز میشود. تا چه اندازه این کلمات با واقعیت روح استعفای آقای خادم سازگاره و در اصل تمام واقعیت رو داره بیان میکنه؟
درود آقای زرقامی، همچنین شنوندگان محترم. واقعیت ورزش ایران اینه که یه مدیر وقتی با مسئولین عالی رتبه ورزش که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هستن با هم سازگار نباشن، اختلاف نظر جدی داشته باشن، امکان کار کردن برای اون رئیس فدراسیون مهیا نیست و از مدت‌ها قبل همین ماجرا آشکار بود. به هر حال کشتی در مسابقات جهانی بوداپست نتیجه نگرفت، ولی خیلی رشته ها هستند که رشته های ناکام هستند، در مسابقات مختلف اتفاقی نمیفته و کشتی هم به تازگی در بازی های آسیایی جاکارتا موفق در این رشته ورزشی ایران بود. یعنی نتایج با وجودی که علاقمندان رو آزرده خاطر کرده، ولی در این کناره گیری چندان نقشی نداره. چه بسا اگر تیم ملی ایران به موفقیت هم نمیرسید، بازی ماه دیگه ممکن بود خادم کناره گیری کنه. در متن نامش هم کدهای بسیار صریحی داده، از همین تقابل با بالادستی ها، بالانشینان، سیاسیون و رجالی که پاسخ نمیدن و صرفا با سکوت میخوان در قبال فقر به گفته رسول خادم و مظلومیت کشتی واکنش نشون بدن.
یه مقداری هم شاید بشه به این طور تعبیر کرد که افکار قناص منظورش مسئله در اصل رویارویی کشتیگیران ایرانی با اسرائیل، با ورزشکاران اسرائیلی بوده. آیا میشه این رو اینجور تعبیر کرد؟
این مسئله رویارویی تاب و شکنی رسول خادم بود، یعنی مهمترین دستاورد رسول خادم شاید در این مدت، نه قهرمانی کشتی فرنگی ایران در جهان و قهرمانی کشتی آزاد ایران در جهان که طی سالهای 2013 و 14 رخ داد، بلکه طرح موضوعی بود که دغدغه ورزش ایران، ولی کسی جرأت و توان بازگوییش رو نداشت و بارها این کار رو انجام داد، با صراحت مسئولین عالی رتبه رو هدف گرفت در اظهاراتش. و حدود دو سه هفته پیش با دیدار آقای خامنه‌ای با ورزشکاران مدال‌آور به صراحت به همین موضوع اشاره شد که کسی نباید این مسئله رو اصلا مطرح کنه و این خط قرمز نظامه و باعث افتخار ورزشکار ایرانیه که اسرائیل رو به رسمیت نشناسه و مسابقه نده. این پیغام روشنی بود به فدراسیون کشتی و حتی به مسئولین ورزش که چگونه با فدراسیون کشتی مواجه بشن. و حتی اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، میبینیم اسپانسرها، حامیان مالی که خب بعضا دولتی هستن و میدونن که با فدراسیونی دارن کار میکنن که ممکنه این حمایت اونها از این فدراسیون امتیازاتی رو از اونها سلب کنه. همه اینها موضوعاتیه که شاید مردم دقیق نتونن ببینن، ولی داره در داخل کشتی این اتفاقات میفته و رسول خادم به زعم من راهی و چاره‌ای جز کنارگیری نداشت، مثل کنارگیری از اتحادیه جهانی کشتی که اون کرسی رو هم باز به خاطر مسئله اسرائیل ناگزیر شد انصراف بده و دیگه نامزد نشد امسال.
بله، خیلی ممنون. به هر حال رسول خادم در بخشی از نامش هم گفته که گاهی بهترین شیوه ایستادن نه ایستادن است. یک جوری میشه گفت اشاره ای هست به یکی از دیالوگ های فیلم های مسعود کیمیایی هم که در اونجا هم این قضیه گفته میشه که یک جا باید وایسی و یک جا باید در بری وگرنه تا آخر عمر بدهکار خودتی. سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به استعفای رسول خادم از فدراسیون کشتی. با ما همراه باشید همچنان در این لحظه و در این ساعت، میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با همکارم مانیا منصور.
خبر طرح ناکام سرویس امنیتی ایران برای حمله در کشور دانمارک و سوء قصد به یکی از رهبران گروه الاحوازی در این کشور در توییتر خیلی داغ شده. کاربران بسیاری به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. یک کاربر توییت کرده بود: تک تک رسانه‌های جهان چند ساعت دارن از دستگیری مامور اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی و خنثی کردن عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در دانمارک می‌نویسن، اما در میان خبرنگاران ایران هیچ خبری نیست، راحت خبر رو ندیده گرفتن. مسعود نوشته: جمهوری اسلامی یه بوکسوریه که در گوشه رینگ گیر کرده، از چپ و راست داره میخوره، گیج شده، داره تلو تلو میخوره، دچار اشتباه محاسباتی شده. در آستانه تحریم‌های جدید به جای اینکه اروپا رو پشت خودش بیاره، با عملیات تروریستی اونها رو به سمت آمریکا هل میده. حمید ولی نوشته: کاش دانمارک هم یک توضیح در مورد فعالیت‌های گروه تروریستی الاحوازی توی خاکش بده. و همچنین یک کاربر دیگه ای توییت کرده بود که حالا که دانمارک گفته ایران رو به خاطر تروریست بودن تحریم کنید، از این به بعد پنیر دانمارکی میگیم، به پنیر دانمارکی میگیم پنیر گل محمدی تا بفهمن رئیس کیه. ستارم نوشته: تحریمشون دانمارکی رو من پیشنهاد میکنم.
این بود همه ماجراها یا ادامه داره؟
این در مورد توییتر بود. در اینستاگرام دیروز اربعین بود، صفحه بعضی از ستارگان سینما ایران در این مورد پستی داشتن، از جمله صفحه اینستاگرام محمد رضا گلزار، بازیگر معروف سینما ایران.
سینما.
بله. آقای گلزار ویدیویی از نزدی دادن خانواده‌شون در اربعین منتشر کرده، صفحه طولانی طرفداران ایشون که مقابل خونه آقای گلزار صف بستن و همراه گرفتن غذا و نوشابه نزدی از او امضا میگیرن و خواهان سلفی گرفتن هستن. این ستاره سینما هم از پشت میله‌های خونه پدریش داره غذاها رو پخش میکنه. این ویدیو حدود 500,000 بار دیده شده. خانم کاتالین ریاهی هم دیدم که یک ویدیویی گذاشته که از نوحه خانه مشهور یزدی، مصطفی محسن‌زاده از هیئت کوچه بیوک یزد که میدونین این نوحه خان ممنوع شده بود، ممنوع کار به قول
نوحه خون ممنوع کار شده بود.
بله بله، در سالی که گذشت و سال قبلش هم اجازه نداده بودن نوحه بخونه. خیلی زیاده ولی خب دیگه فرصت نیست،
متاسفانه فرصتمون خیلی کمه و الا دوست داشتیم بیشتر بشنویم که چه در دنیای مجازی در شبکه‌های اجتماعی رخ میده. و سپاسگزارم از مانیا منصور که همراه ما بود و دیگر همکارانم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردن. از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا باشید و از شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی لذت ببرید و نظرات خودتون رو با ما از طریق راه‌هایی که وجود داره در میون بذارید.